بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يزل ولا يشقى. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام بسیار مغتنم رمضان المبارک آیات بینات سوره شریفه طه را مطرح می کردیم و الان هم در این نوبت به آیه 123 رسیدیم که تلاوت شد و انشاءالله آیات بعد از آن که تقدیم خواهد شد. در بخشی سخن میگوییم که در طی آیاتی حضرت باری تعالی اشارتی به ماجرای آدم، تقابل آدم به ابلیس و نکات بسیار در ساموز این حکایت اشارات مختصری بیان فرمود. تا بدانجا خواندیم که بالاخره فأکلا منها فبدت لهما سوآتهما، هرچند نهی الهی و هشدار الهی متوجه آدم شده بود، اما همان گونه که از ابتدا هم خواندیم ولم نجد له عزما، جدی نگرفت این نهی الهی را آدم و نتیجه این شد که چون اون تمرکز و جدیت رو بر این نهی نداشت، بستر آماده شد برای القاعات ابلیس و به نوعی زمینه رو مهیا کرد آدم با عدم التفات جدی. طبیعی است. نکته مهمی که در زندگی فرزندان آدم بسیار راهگشا است، اگر هر نکته و مسئله‌ای رو ما در برنامه زندگی خودمون اون توجه لازم و جدیت رو در مورد اون به خرج ندهیم، مسلم بدانید طرفی نمی‌بندیم و بالاخره گاه ممکن است که فرصتها برای انسان بدل به تهدیدها خواهد شد. کار بدانجا کشید که با وسوسه ابلیس آدم و همسر او فریفته شدند. فدلناهما بغرور، اینها رو با اون فریب خودش و تزویر کلامی وعده شجرت الخلد ملک لا یبلا به سوی اون درخت برد فأکلا، اما هنگامی که خوردن دانستن و خسرانا چه ضعف‌ها در وجود ایشان هست و باز این قصه مهم زندگی فرزندان آدم است که عزیزان در صحنه‌های مختلف ابتلاعاتی که پیش می آید برای ما به چه وضوحی متوجه خواهیم شد که ضعف‌های آنچنانی در وجود ماست. گمان نمی کردیم که ما کسی باشیم که پای میز یه مذاکره این چنینی پای ما بلغزد، اما هنگامی که در صحنه قرار گرفتیم لغزید. ما گمان نمی کردیم که ما اهل فروختن خودمون در بعضی از موقعیت‌ها و شرایط به یه مبلغی باشیم، اما پای میز معامله که قرار گرفتیم فروختیم. در صحنه قرار گرفتن و مبتلا شدن و آسوده و سربلند برون آمدن، این نکته بسیار مهم است. نه پیش از هر ماجرای ادعا کردن و گمان کردن که کفر چومنی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود. چنین شد برای آدم. هنگامی که در صحنه قرار گرفت ضعف ها و مشکلات خودش رو دانست. اگر حرص است دانست، اگر بخل است دانست، اگر غرایز جنسی است متوجه شد که چنین آسیب هایی برای او وجود دارد و ممکن است از همین مناطق هم ابلیس مانند آنچه پیش آمد باز دوباره پیش آید و وارد بشه. آگاه شد و سعی کرد بپوشاند، جبران کند، مشکلات خودش رو. اما در این حال اسیان دست داد، هرچند این اسیان تشریعی و حکم شرعی الهی نبود، اما به هر حال امر تکوینی خدا هم زیر پا نهاده شد. و عصا آدم و ربه فغوا، نتیجه اون شد که آدم خودبدی کرد، یعنی خودش رو محروم کرد از یه راحتی ها، لذت ها، موقعیت ها و شرایطی که برای او مهیا شد. اما به سرعت متوجه شد هنگامی که عتاب و خطاب الهی را شنید که علم انهکما انتلکما الشجره، ننه انهکما انتلکما الشجره، آیا من شما رو نهیتون نکردم از این شجره؟ به مجرد این که خطاب الهی آمد، دست ها بالا آمد و مقام تسلیم رو در آدم و همسر رو دیدیم و پذیرش خطا با همون حد. مشکلی نیست، خطای تشریعی نیست، گناه نیست، قانون الهی زیر پا گذاشته نشده. عرض کردم دیگه رخصت بفرمایید توضیحات دیشب رو تکرار نکنیم، اما کار ما سهل است، اما از تو اینها خوب نیست. اسم این رو میخواید ترک اولا بگذارید، هرچی میخواید بگید. برای آدمی که میخواهد سرسلسله انبیاء الهی باشد و صف شکن میدان وحی و نبوت باشد، همین مقدار پیشینه هم باید از بین برود. به همین خاطر سریعا ملتجی شد به درگاه حضرت باری تعالی، امداد الهی متوجه شد و سابقه از میان رفت به گونه ای که سمچ تباه و ربه فتاب علیه فهدا. خداوند او را اشتباه کرد، به تمام وجود معطوف به خود کرد، گفتیم به معنای جمع کردن، یعنی اون تفرقه حواس آدم که موجب لغزیدن در اونجا شد به اجتماع بدل شد. تمام وجودش معطوف و تمام دل رو به صاحب دل داد، دیگه محلی در جان برای غیر جانان باقی نگذارد، شد مجتبا. ثم اجتبا ربه فتاب علیه فهدا. اما به هر حال اینجا دقت بفرمایید، نکته حساسی است. قال احبطا منها، خطاب رسید که احبطا، شما دو یا دو نفر، یعنی شما آدم و حوا، فرود آیید. الان توضیح میدم خدمت دوستان. پاری از مفسرین عظام مایلن بگویند که این احبطا اگر تثنیه گفته شده است، به لحاظ دو جنس است، یعنی شما انسانها، آدم و حوا و فرزندانتون، ابلیس تو و دودمانت اهبتو. حالا چقدر میتوانیم این دومی رو بپذیریم؟ یه مقداری تأمل داره، عرض به خدمتون به عنوان احتمال عرض میکنیم. اما سیاق آیات، ظواهر آیات نشان میدهد این خطاب به آدم و همسر اوست. قال اهبطا منها جمیعا. حالا جمیعا چرا؟ چون بالاخره نسل و دودمانشون هم دیگه محکوم به این حکمه. بعضکم لبعض عدو. من قبل از اینکه کلمه هبوط رو عرض کنم، این جمله رو خدمت دوستان عزیز لازم است متذکر باشم که آنچه آدم برای اون آفریده شد از ابتدا، اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، این بود که خداوند به فرشتگان گفت من در زمین میخواهم خلیفه قرار بدهم. یک، جایگاه زمینی است، دوم، مقام خلافت است. پس بنابراین اگر جایگاه زمین است، آدم باید در زمین باشد، باید کار خودش رو در زمین شروع کند. و اگر مقام خلافت الهی است و قائم مقامی از ذات باری تعالی، بالاخره خود این واژه رو که میشنویم، سختی ها و دشواری های اون روشن میشه. طبیعی است مراجعه به عقل و حکمت هم که میکنیم، هرچه مقام و جایگاه بالاتر، توانمندی که لازم دارد بیشتر، چالشی که در اینجا وجود داره بیشتر. گاهی در نموداری رو دارن در بعضی از مباحث مدیریتی در بحث هدف گذاری، این رو بازگو میکنن صاحب نظران که هر مقداری هدف عالی تر باشد، مسیر چالشی تر است. اصلا یه تناسبی بین هدف و مسیر وجود داره در این جهت. هنگامی که جایگاه مقام خلافت است، پس در اینجا باید خیلی نفس چاق باشد، باید خیلی چابک باشد. رهروی که میخواهد مقام خلافت را احراز کند، باید چنین ویژگی هایی را داشته باشد. اگر افت است و خیز است و زمین خوردن و ایستادن و ابتلا و وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است، رنجیدن همینجاست. باید با چنین روحیه‌ای آدم به صحنه بیاید و آماده همه تب و تاب‌ها باشد، وصل و فصل و همه چیز رو بچشد. جایگاه آدم این است، زمین است و خلافت است. چیز خلاف توقعی نمی‌بینیم، اما در این حال لحن خطاب به اهبطو برای رسیدن انسان از این نقطه هبوط تا نقطه صعود، رسیدن به قله خلافت، مشخص میشه که سراسر ابتلا و فتنه است. میشه حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. آیا گمان میکنید که به فتنه بدل و مبتلا نمیشید و به اون اوج در اون نهایت صداقت خواهید رسید که فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین؟ مگر میشه بدون این باشه؟ مسیری که انسان باید طی کنه، من اینو میخوام بگم خدمت دوستان، مسیری که آدم را به نقطه خلافت و فرزندان آدم را به نقطه خلافت میرساند، آن است که ارسله الی دار البلیه و تناسل ذریه. به تعبیر امیرالمؤمنین دار ابتلا است. یعنی کلمه هبوط این معنا رو میرساند، برید تو دل آتش، برید تو دل مشکلات، برید چهره به چهره مواجه بشید. دیگه روزگار تشنگی ندیدن، گرسنگی ندیدن، مشکلات نداشتن، آسوده و خوش و راحت بودن به سر آمد. چرا؟ به دلیل که میخواید برید به طرف اون مقام بلند اشتباه، میخواید برید به طریق مقام بلند خلافت. لازمه یه کار هبوط اصلا. این خلاف ذهنیت و تصور کسی نیاید. این نکته خیلی مهمیه که در این بحث باید به این توجه داشت. توجه فرمودید عزیزان؟ پس این گله نیاید که مثلا عرض کردم اون شب خدمت دوستان، بالاخره زبان شعر زبان شعره. میدونیم که ما یه نوع خطاب شاعرانه داریم، یه نوع خطاب غیر شاعرانه داریم. اصلا بحث رتوریک و پوئتیک و اینهایی که قبلا تقسیم میکردن در یونان قدیم هم سخن خطابی و سخن شاعرانه و اینها مسیراش متفاوته. مایه شعر تخیله، قوه مخیله میاد به کار و شعر از اون برون میهاید. و بر شعر مپیچ و بر فن او چون احسن چون اکذب هاست احسن او. حالا نمیخوایم این سخن نظامی رو تسری بدیم و اومیت بدیم، اما قاعده شعر قوه خیال انگیزی است. بالاخره پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، نمیدانم عرض من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آمد آدم آورد در این دیرخ. اینها کلام شاعرانه است، خوبه برای صحنه‌های لطیف شاعرانه یا عارفانه، یه تغزلی کردن و یه حالی دست آمدن و این مسائل خوبه، اما اینها نکات علمی نیست، اینها نکات دقیق قابل دفاع نیست. اینو توجه داشته باشید. بنابراین گله‌ای نیست این که به ذهنی بیاید که خب اگر آدم چنین نمی‌کرد پس ما چه می‌شدیم، پس ما همون. بله، ما اگر چنین اتفاقی نمی‌افتاد در آفرینش، بالاخره مقام خلافتی هم برای کسی دست نمی‌داد، چون جایگاه مقام خلافت همراه با چه بود؟ با تمام ابتلاعات. چون جایگاه مقام خلافت آن بود که فتهجد بهی نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. باید این بیدارخوابی ها باشد، این کشیدن ها باشد. یا ایها المدثر قم فانذر، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. باید تمام این مسائل باشد. فاستقم کما امرت ها باید باشه، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل باید باشه. استقامت ها، صبر ها، بیدارخوابی ها، جاهد الکفار و المنافقین، مجاهده ها، تمام این کار به صحنه بیاد تا مقام خلافت پیش روی انسان هویدا و آشکار شود. و الا با اون الا تجو و لا تعرا و لا تزمع و لا تزها مقام خلافت دست نمیداد. الحمدلله که این مسائل پیش آمد و خداوند مسیر این چنینی رو برای حضرت آدم مهیا کرد که امکان خلافت برای او و فرزندانش دست دهد. این مقدمه لازم بود من قبل از کلمه هبوط خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. فرمود قال اهبطا. کلمه هبوط به معنای از بالا به زیر آمدن است، همانند معنای نزول رو داره. همینجا در شب 23 ماه مبارک خدمت عزیزان عرض کردم ما دو نزول داریم، یا نزول شعنی و مقامی است یا نزول حسی و فیزیکی است. یعنی گاه ممکنه کسی از بالا به زیر بیاید، از طبقه بالا به طبقه همکف بیاد، این هبوطه. مانند همون معنای نزول میشه حبوط حسی، حبوط حرکتی، حبوط حسی از دو طبقه میان طبقه همکف، از طبقه دهم میان طبقه پنجم، این حبوط. اما نوع دوم حبوط، حبوط شأنی است، یعنی یک کسی در یه شأنی، در یه موقعیت بالا، این تصور بفرمایید مدیر کل مثلا میشه معاون، حالا میشود مثلا یه جایگاه دیگری مسئول یه بخشی میشه، آقای وزیری است، حالا میشه رئیس یک دانشگاهی مثلا فرض بفرمایید به جای وزارت مثلا. این کلمه یه حبوط شأنی است، نزول شأنی است. در اینجا فرمود اهبطا. مفسران این که ذهن مبارکشون معطوف به این است که اون جنت آدم همون جنت خلد بوده است، همون مینوی جاودان بوده است، اون مقام اون چنانی بوده است. پس طبعا این حبوط رو چه معنا میکنن؟ حبوط حسی معنا میکنن، میگن آدم از اون بالا به زیر آمد. اما با توجه به مطالبی که دیشب خدمت دوستان گفتیم و ظاهرن که چاره نیست، یعنی تمام شواهد و نشانه های قرآن رو که میبینیم، نمیخورد اون جنت خلد بر این باشد که در بهای اون اگر کسی اندرون رود برون نمی آید و دیگه مسیر مسیر یه طرف هست به تعبیر ما و همه ویژگی هایی که توضیح دادیم. پس بنابراین اینجا باید بگیم این حبوطی که مطرح میشه و این به زیر آمدنی که مطرح میشه به زیر آمدن شأنی است، حبوط شأنی است. چطور؟ یعنی جناب آدم شما در یه شأنی بودید، در این جایگاهی بودید که نمیخواستیم دست ببرید، خودتون لیوان آب را بردارید، خودتون بیل بزنید، زمین رو بشکافید، نیاز نبود که گیاه بکارید، نیاز نبود که گوسفند بچرانید، نیاز نبود که خیلی از مسائل رو انجام بدید. تو اون شرایطی که ما شما رو مهیا کردیم و اون موقعیت گذاردیم که لطف الهی به شکل ویژه همراه به شما بود، این شأن برای شما لحاظ شده بود که دست سیاسفید تکان ندهید، همه چیز براتون مهیا، ماندن یه میهمانی که بر سر سفره نشسته است و میزبان حاضر نیست که این میهمان به خودش رنجی تحمل و هموار کند. اما جناب آدم تموم شد، الان جایی است که بنابر مسئولیت و رسالتی که پیش روی شماست و مقصدی که دارید، دیگه بود خودتون نان خودتون بیاورید، تلاش خودتون بکنید، چد یمین و عرق جبینتون بریزید و تمام مسائل به دوش خودتون و مسئولیت خودتون. دیگه اون شأن قبلی نیست، شأن جدید و موقعیت جدیدی برای شما با این شکل لحاظ شده است. این میشه معنای حبوط شأنی در قبال اون نظریه حبوط به اصطلاح حرکتی فیزیکی که جمعی گفتن، که عرض میکنم ظواهر شاید با این معنای دوم حبوط هماهنگ است. قاله به تامنها، دیگه این آغاز شد و خودتون باید بالاخره برید و این امورتون رو اداره کنید و مشقت‌ها و رنج‌های این وادی رو ببینید که همین‌ها لازمه خلیفه شدن است، همین‌ها لازمه احراز اون مقام عالی است و رسیدن به اون رتبه آنچنانی که ذات باری تعالی برای شما مقرر فرموده است و در نظر گرفته است. قاله به تامنها جمیعا بعضکم لبعض عدو. اما بدونید که از اینجا شروع شد. یه وقتی خدمت دوستان گفتیم سوره مبارکه بقره، هنگامی که فرمود همین آیاتی که الان تلاوت شده انی جاعل فی الارض خلیفه، سریعا خواندید اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، فرشتگان گفتن آقا کسی در زمین بیاید که خون بریزد، فساد کند، یعنی چه این اتفاقی میخواد خدایا بیفتد؟ بعد همه سوال کردن که ملائکه از کجا گفتن، چنین فهمیدن، جمعی اشارت کردن که این به دلیل سابقه زمین بوده است، انسانها و موجودات قبل از آدم چنین کارهایی رو کردن، اینها عطف به ما سبق کردن، دلنگران شدن، گفتن این اتفاقات در زمین تکرار میشه. نه خیلی معلوم نیست این مسائل و نیازی نیست که از جیب مایه بریم برای توجیه آیه شریفه، خود لفظ آیه شریفه روشن کننده است. هنگامی که فرمود عرض، در عرض نکته این که وجود دارد عزیزان، اصلا خود واژه عرض و زمین و خاک یعنی فضای محدود، یعنی فضای محدود، یعنی منابع محدود، یعنی موقعیت های محدود. فرشتگان وقتی که کلمه عرض رو شنیدن و دانستن که اینجا فضا فضای محدودیت است، یعنی بر روی این صندلی یک نفر در آن واحد می نشیند، در هر نقطه مکانی یک نفر اونجا رو تصرف می کند، این خانه در آن واحد از آن یک نفر است، این جامعه رو یک نفر تنش باید بکند، یک نفر باید بخشدار، فرماندار، استاندار، رئیس جمهوری مملکت باشه، این جایگاه یه جایگاه منحصری است. این میوه از این درخت خوراک یه نفر میشه، ده نفر این میوه رو نمیخورند، یعنی تهدید و به دنبال اون تنازع منافع، درگیر شدن منافع. فضای زمین چنین چیزی است. این آب بالاخره این ساعت در این باغ باید بره یا در اون با یک باغ. حالا اگر بیلی بلند شد به زیر آمد و منازعه سر مسیر این آب شد، این تهدید زمینه، محدودیت زمینه که منافع با هم درگیر میشه و به دنبال اون صاحب منافع با هم درگیر خواهند شد. وقتی درگیر شدن، حالا نیاز به کی دارن در فضای تنازع و درگیری؟ خلیفه. از معانی کلمه خلیفه یعنی چی؟ یعنی قاضی، یعنی حاکم. یا داوود ناجعلناک فی الارض خلیفه فحکم بین الناس بالحق. داوود، ما تو رو خلیفه قرار دادیم، حکم کن و حکومت کن به حق. انی جاعل فی الارض خلیفه، اگر ارض تعارض منافع داره و در ظرف تعارض منافع خلیفه میآید. فرشتگان فهمیدن ماجرا چیست، فهمیدن که این مشکلات هست. خیلی خوب، حالا ببینید چطور عرض میکنم. خوب مسیر بحث رو با هم پیگیری کنیم. این سریعا فرمود بعضکم لبعضن عدو. چرا؟ به دلیل همان که عرض کردم، شما میرید تو زمین اما از فردا منافع شما با هم تعارض دارد. شما میخواد ماشینتون اینجا پارک کنید، آقا میخواد اینجا پارک کنید، شما میخواهید عرض به خدمتون فلان شی رو بردارید، این استفاده، اونم میخواد همین استفاده رو بکنه. حالا او میکشید و من میکشیدم، حالا این تعارض شروع میشه. اصلا ببینید این جوانها رو که قبلا بار حیوانات میکردن، میگذاشتن رو حیوان، به گوشه جوال این طرف اون طرف که میگرفتن بلند میکردن رو بار میگذاشتن، خصومه میگفتند. خصومت یعنی یکی این طرف جوال رو میگیرد، یکی این طرف جوال رو میگیرد، هر کدام طرف خودشون میکشن. اصلا خصومت ریشش از خصومه میاد. این وضعیت انسان هاست. از اون طرف اضافه کنید به این ماجرا، خداوند به وجود آدم و فرزندان آدم یه خصلتی داده است. حالا این حکمت داره، مانند همه قرائز ما که اگر در حد و اندازه فرامین الهی الان میخونیم، اقنا و اجرا بشه، شکوفایی انسان است. مشکل جایی است که انسان خارج میشه از این خط که پیام آیه شریف همین است، و الا فلای ذل و ولای اشخاص. خب نتیجه این است، انسان ها در وجود خودشان غریزه ای دارن به نام استخدام طلبی، با توجه به اینکه منابع محدود و به نوعاً باید یه مسابقه، یه تعارضی روی این منافع باشه. این حس هم در وجود انسان ها هست که دوست می دارن از دیگران برای رسیدن به مقصدشون، منافع خودشون استفاده کنن، یعنی دیگران رو به کار بگیرن تا به خواسته هاشون، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. این اصلا این قاعده استخدام طلبیه، یعنی انسان ها دوست می دارن که استخدام کنن دیگران رو، به کار بگیرن، از وجود اونها استفاده کنن. حالا تصور بفهمید چه بلبشویی میشه. یعنی از یه طرف این بحث تعارض منافع، از یه طرف این حس استخدام جویی، و بقیه قرائزی که دیگه نیاز نیست توضیحش بدم خدمت دوستان. به همین خاطر فرمود قاله به تا منها، برید از این فضا و شرایطی هستید، جمیعا بعضکم لبعض عدو، اما بدونید عداوت ها و دشمنی ها و خصومت ها بینتون خواهد بود. من فرض مطلب رو دارم در صورتی میگویم که خطاب به آدم و فرزندان و ذریه و دودمان آدم است، و این خصومت تو فرزندان آدم پیش میاد. حالا چه باید کرد؟ خیلی زیبا و لطیفه. ببینید اینجا اصلا فلسفه وحی و تنزیل و کتاب و قانون الهی تو همین آیه شریفه به دست میاد. کسانی که خودشون مشکل آفرینن نمیتوانن مشکلات رو از بین ببرند. عزیزان، هنگامی که نزاع و خصومت از درون خود انسانها برمیخیزد، این خود انسانها نیستن که بتونن منصفانه و عادلانه شرایطی رو و قواعدی رو وضع کنن که مشکل رو از بیخوبان بردارن. این کار خود انسان ها نیست، لذا باید از یه جای دیگری، از یه سوی دیگری، از جنس دیگری قانونی بیاید که منفعت گروهی، شخصی، جماعتی در اون رعایت نشه، بلکه تمام بنی نوع و تمام انسان به شکل برابر و عادلانه در این قانون پیشبینی بشن و حقوقشون استیفا بشه. با اون قانون وضع نمیشه مگر از سوی رب العالمین و پروردگار وجود، جناب آدم، حوا. فاما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا. میرید شما، خصومت ها خواهند شد، این تعارض منافع پیش میاد، اما رهاتون که نمی کنیم، ما برای شما قانون میفرستیم. ما برای شما چهارچوب و آداب و اسلوب و روش راه براتون تعیین میکنیم، نقشه راه بهتون میدیم. پس هرگاه که آمد برای شما از سوی من پروردگار خدا، هادی و هدایتگر و هدایت و رهنمون برای شما آمد، بدونید فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقا، اگر کسی تبعیت از این هدایت الهی بکند، از اون عداوت ها، از اون تعارض ها، درگیری ها به تمام معنا برون می آید. دیگه نه به کجراه می رود، نه به زلالت پا می گذارد و نه سوء عاقبت و اون شقاء پایانی در انتظار او. من میخوام بگم در همین یک آیه از ابتدا تا انتها کل جریان انسان رو روی زمین خداوند مطرح کرد، از آمدن تا رفتن، از ابتدا تا انتها، در همین یک آیه واقعا معجزه کلام الهی، در نهایت ایجاز، در نهایت بلاغت و زیبایی و وضوح همه معنا گفته شد. بالاخره اومدین تو این دنیا، منافعتون با هم درگیر خواهد شد، تعارضات صنفی، فردی، گروهی، جمعی بینتون ایجاد خواهد شد و بدونید این تعارضات شما رو به زلالت میبرد، به گمراهی میبرد، عداوتها شما رو به شقاوت میبرد و دست از شقاوت بر نمیدارید، ادامه میدید، مگر این که قاعده و قانون بینتون باشد و اون قاعده و قانون این که آداب و اسلوب زیستن سعادتمندانه و کامیابی و پیروزی رو برای شما مقرر میکنند، نمیاد مگر از طریق جانان، نمیاد مگر از طریق حضرت باری تعالی که آفریدگار شما وجود به هستی است. ذات اوست که با هدایت خودش قرائز شما رو تعدیل میکند، اندازه اون رو تایید میکند، منافع به کجا باید منتهی بشود، چگونه بهره برداری باید بکنید، روابط شما رو تعدیل میکند. همیشه خدمت عزیزان عرض کردم تمام وحی رو اگر نگاه کنید، یعنی تمام 6236 آیه قرآن کریم رو که موفق بودید دوستان امروز جزء 27 اون رو هم قرائت فرمودید، تمام این آیات شریفه میاد 4 تا ارتباط ما رو کنترل کند، منظم کند، تهدید کند، تعارض‌ها رو ازش ببرد بیرون. ارتباط ما با خدا، ارتباط ما با خود، ارتباط ما با دیگران، ارتباط ما با طبیعت. یعنی تمام مجموعه آیات شریفه قرآن حول این 4 تا ارتباط میچرخد. اینها رو داره بر ما تعریف میکند، مشخص میکند و تعیین میکند. نتیجه این چه خواهد شد؟ آن است که اگر چنین شود فلا یضل ولا یشقا، دیگه نه کسی به کجراهه می رود و سوء استفاده از این مواهب و لطائف و نعمت ها و روابط خواهد شد و نه پایان اون سقوط و انحطاط و شقاوتی است. بسیار جامع و زیبا. پس فاما یأتینکم منی هدن، پس آنگاه که می آید، که قطعا هم می آید هدایت من برای شما، هر کسی که فمن تبع، بر می گردیم به معنایی که دیشب می گفتیم و تابع رو توضیح می دادیم، تبعیت عزیزان منتها از این هدایت. این هدایت این نیست که بر سر و چشم بگذاریم و شب قدر بر سرمون به ظاهر بگذاریم. این نیست که بالاخره ارتباط سوری با این خدای الهی ایجاد بشه، بلکه تبعیت از این هدایت است. یعنی نقشه راه زندگی قرار دادن است، کاربردی برخورد کردن با این هدایت الهی در حوزه‌های مختلف ارتباطی و روابط، در اخلاق، در عقاید، در احکام، در تمام حوزه‌ها، که باز اساره محتوایی تمام این مضامین رو نگاه می‌کنیم، عمده ادیان الهی این سه حرف رو میگن دیگه. یعنی محتواشون یا در حوزه عقاید است، یا در حوزه اخلاقیات است، یا در حوزه احکام و قواعد حقوقی و فقهی است. اینها تبعیت میخواد، اینها تبعیت میخواد. یه وقتی به دوستان میگفتم شاید یکی از زیباترین بیانهایی که در مورد تقوا بتوان بازگو کرد، که بگیم تقوا یعنی این، خلاصه در مقام عمل وقتی اگر تقوا بخوایم ببینیم، تقوا یعنی سهمی است که ما در ارتباط با معلم، استاد، مربی باید اجرا کنیم و عمل کنیم. یعنی تصور بفرمایید، تمثیل کردم گاهی خدمت بعضی از دوستان، شما بالاخره این درد رو متوجه شدید، رفتید پیش این طبیب حاذق، که طبیب زامنون بلو کان حاذقا، اون هم با تمام حاذق بودنش ضمانتش رو میدوند نسبت به سلامتی بیمار و مراجعش، تمام اندیشه به کار می آید، دانش لازم، تخصص لازم، تعهد لازم، نسخه رو به شما عالی و جانانه میدهد. دیگه این شما اید که بعد از اینکه گرفتید این نسخه رو، بیاید بالاخره این رو بدید یه خطاطی از بهترین خطاط های شهر، عالی، نمیدانم نسل علیق بنویسه، ابن مغل حسن اون استادشش خط بدید، ابن مغل حسن اینو بنویسه، بعد این رو عرض به خدمتون بدید یه تذهیبی هم بشه، عالی، از این قاب های خیلی خوب خاتم اصفهان هم ببینید، اینو داخلش بگذارید و بعد بذارید روی انشالله این طاق منزل، هر روز صبح هم یه نگاهی بکنید، ببوسید این نسخه رو بذارید اینجا، انشالله امیدوارم که به زودی درمان عافیت بیاد. اما ممکنه چنین کسی رو ما در بهشت رضا دیدارش کنیم بعد، به جای اون که سلامتی اون رو شاهد باشیم. توجه دارید؟ این همین میشه، این بی‌تقوایی است. تقوامونه که وقتی این نسخه رو گرفتیم، خب سهم من چیه؟ سهمه که عین این دارو رو میرم تهیه میکنم و کاملا با دقت مطابق اون چه طبیب حاضر گفته است، با همون ویژگی ها مصرف میکنم، سلیقه هم به خرج نمیدم. اگه گفته میان غذا این رو بخور، میان غذا میخورم، نمیان چه فرقی میکنه، قبل اینا که میره تو معده قاطی میشه با هم، چه از یه اشتهادا داریم ما گاهی تو این مسائل این چنینی، چه فرقی میکنه آقا حالا بخوریم یا بعد بخوریم، آقا یه چیزی گفتن حالا ما را بالاخره قدا که من خودم میفهمم دیگه، حالا من خودم بهتر میفهمم از بعضی ها. نه، این بازی ها نیست جان من، مو به مو آنچه پزشک گفته است واقعا باید متعهدانه عمل کرد، بعد هم در انتظار اون هستیم که نتیجه حاصل شود. این میشه تقوا. حالا این رو بیارید بذارید در محضر مبارک پیامبران الهی، طبیبان خدا این نیاموخت از استاد شناسیم، همه درد و بدانیم دوا را. بهترین طبیب ما کیست؟ طبیب دوار به طبه وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در شأن وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی. فرمود این بزرگ مرد طبیبی است که با طب خودش داره، این مطب ثابت ندارد، مطب سیار داره، آن با آن کوی و برزن میگردد که بیماران رو پیدا کند و درمان کند. طبیب اون دوارون به طبه، پیامبر طبیب، نسخه رو هم داده است، از سوی خداوند گرفته است نسخه رو به ما داده است. حالا ما هم این نسخه رو میگیریم و همون بلا رو سرش میاریم، مثلا میدیم عالی بنویسن خوشخط و تذهیبم بشو، باز قاب عالی و جلد خوبم میکنیم، چاپ بیروت هم میگیریم، عرض به خدمت جناب عالی، و میذاریم رو طاق خانه و بعد هم میبوسیم و انشالله سر سفره عقد بچه‌هامون هم میگذاریم، عکس یادگاری هم میگیریم، بعد گاهی هم از زیرش رد میریم، سفرم میریم، بعد انشالله منتظر این هستیم که انها و القرآن یهدی للتی هی اقوم، ما به اون بهترین روش زندگی و سعادت هم رسیده باشیم. و مسلمه چنین فایده ای دست نمیدهد عزیز من و جان برادر. فمن تبع هدایه، این تبعیت میخواد، اگر تبعیت آمد فلا یزل و لا یشقا. من چی بگم خدمت دوستان، گاهی من مایلم بعض از تجربیات شخصی خودم رو، مشاهدات اینی خودم رو در طی این سه دهه خدمت دوستان بگم، اما اجتناب میکنم، خدا میداند، برای اینکه ذهنی به جایی نرود و توهمی نیاید بازگونه میکنم بعضی از این مسائل رو، و خیلی دورا دورگاه یه چیزهایی رو که دامن کسی رو نگیره عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. همین اخیراً مثلا شاید هفته قبل، کمتر از 10 روز در همین ماه مبارک رمضان، بالاخره یکی از شخصیت هایی که عالی کار کرده، یعنی فمن تبع هدایه رو من میتونم تصدیق کنم که در مورد این شخص کار رو عمل کرده است. حالا در یه جایی از مراکز علمی دنیا از شخصیت های دارای بین فرض بفهمید دانشگاهی با 420 هیئت علمی و استاد ممتاز، این فرد اول دوم مثلا دارای اون مقام علمی این چنینی توضیح میداد به من دقیقا همین 18 روز قبل که من در برخورده با فرزندانم خواستم این مدل تربیتی قرآن رو که شما توضیح دادید در انما اموالکم و اولادکم فتنه بهش برسم. از ابتدا ماه رمضان کار کردم با تمام زمینه های قبلی و خدا رو شاهد میگیرم و شاکرم که من دیگه در طی این چند روز بعد از 20 روز ابتدایی رمضان تو این ایام به این نتیجه رسیدم که الگوی رفتاری قرآن بین من و فرزندانم چیست. مسئولیت من در قبال فرزندانم اینه که به این شیوه باید اونها رفتار کنم و میزانی که به خودشون باید واگذار کنم چیه؟ در این کلام چقدر به خودشون باید واگذار کنم؟ من تا کجا میتونم برای فرزندم پدری و مادری بکنم؟ از کجا دیگه من حق ندارم؟ و بدانید که ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، ممکنه دشمن شما باشن. هنگامی که رسید مرز ما، مرز تقوا و مرز خدا به حقوق انسانها، دیگه اینجا جای فرزندی و پدر و مادری وجود نداره. و فلانی به من میگه، فلانی از وقتی که تونستم این رو با تمام توضیحات مفصل تونستم بیاد کنم، احساس رهایی و آزادی و لذتی میکنم که در طور عمر تا این لحظه نچشیده بودم. اینو در تمام حوزه‌ها عزیزان بدونید، جز این نیست. تو مسائل اقتصادی همینه، فمن اتبع هدایا، در روابط خانوادگی با همسر و فرزندان همین است، در روابط اجتماعی همین است، در سیاست این چنین است. این هدای الهی تبعیت میخواد. اگر کسی به تبعیت برسد آزاد میشه. اون رهایی، سرخوشی و سرمستی بدون فلا یزل و بلا یخشا رو یشقا رو میچشد و میرسه به اون چه خداوند برای این کتاب رو فرستاده است. فرمود فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. بدونید که دیگه اگر کسی این تبعیت رو کرد، نه زلالت است نش، و الا بدونید همه چی خواهد بود که الان می‌خوانیم. و من اعرض عن سوی قضیه، و من اعرض عن ذکری فإن له معيشة زنگا و نحشره يوم القيامة أعمى. و اما آن کسی که اعرض عن ذکری، دیگه اینجا نفرمود آن کسی که تبعیت نکند، تعبیر رو عوض کرد ذات باری تعالی با همون شیوه قرآن. فرمود و من اعرض، هر کسی که اعراض کند، عن ذکری. من ناچارم اینو توضیح بدم، عرض جانب، ببینید سمت، گونه و وجه رو عرض و عارض میگن گاه، توجه دارید؟ اعراض همزه همزه سلبه، یعنی جانب، سمت و جهت را عوض کردن، یعنی ترک المجانبه، یعنی یه چیزی رو کاملا رها کردن. یه چنین مفهومی در کلمه اعراض وجود داره. بذارید من نمونه کاربردیشو با ادبیاتی که دوستان گاهی شنیدید خدمتتون عرض کنم که این مفهوم اعراض خوب روشن باشه. حضرت عالی مشهد متولد شدید، خب گزار کار شما رو کشید به اینکه ساکن نمیدانم تهران بشید مسائل کاری بود، تحصیلی بود، رفتید اونجا، یا اصلا مهمتر بالاخره مسئله اصلی که برای ما شهر و دیار تعیین میکند همسر بود. بالاخره حالا قسمت شما شد که از دختران نجیب تهران قسمتتون شد الحمدلله، و یه ازدواج اینچنینی کردید و همسر اونچنانی انتخاب کردنش. بعد خب شما دارید سالا در تهران زندگی میکنید و بعد بحث این میشه که خب وطن من مشهد بوده، حالا من زندگیم، کارم و موراتم تهران است، بعد آیا این ماه مبارک رمضان که من میخوام بیام چند روز مشهد چی میشه؟ اینجا وطن منه، من باید اینجا روزه بگیرم، مسافرم. میرید پیش آقا مسئله میکنید، از فقیهتون سوال میکنید، به شما این رو میگن، میگن آقا اگر وطن شما مشهد است، شما از مشهد اعراض کردید یا نه؟ میگید یعنی چی اعراض کردم آقا؟ میگن اعراض یعنی این که شما گفتید مشهد خدا حافظ، من دیگه تصمیم بازگشت و سکونت در مشهد رو ندارم، ترک سکونت میکنید. بله گاهی ممکنه بیام مثل مسافر، میام حالی احوالی میرم، اما نمیخوام بیام زندگی در مشهد قرار بدم. میگن نام این اعراض است. اگر چنین کاری کردید دیگه اینجا مشهد سفر شماست، نه شهر شما و وطن شما. این میشه اعراض از وطن. پس ببینید کلمه اعراض یعنی ترک کردن یک چیزی، توجه دارید؟ شما ترک کردید سکونت در این شهر رو، این میشه اعراض. مثال رو گاهی در بحث مالکیت خدمت دوستان عزیز زدم. شما یه چیزی تو خونه دارید که دیگه استفاده کردید، سرکار خانم میگن دیگه این چی دست و پاگیره، بذارید تو کوچه، میگن بذارید اینو رفتگر ببره، بذارید کسی برای خودش ببره. شما این نمیدونم گلدانی است یه چیزی است، اینو میذارید پشت در به منزل، هر کی هم میرسه همون اولی خب این جالب است برمی‌داره میبره. به این مال میگن مالی که از آن اعراض شده است، این میشه معرضون عن، یعنی مالی که شما کاملا دست از آن برداشتید و رها کردید، ترکش کردید، دقت کردید اعراض چی شد؟ مخصوصا وقتی با حرف ان میاد، اعرض ان، دیگه نهایت رها کردن و ترک است. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. الله اکبر. و هر کسی که اعراض میکند و ترک میکند، روی گردانی و ترک میکند از ذکر من، اونقدر محفل شما عزیزان دلنشین و توجه شما دوستان برای بنده جذاب و به حمد الله آرامش بخشه که دلم نمیاد از ظرائف بگذرم. دوست دارم که عمق مطلب رو هم برسانم بیشتر خدمت دوستان عزیز، چون میدونم حق مطلب ادا میشه در محضر مبارک شما و مطلب گرفته میشه. ببینید اینجا فرمود و من اعرض عن ذکری. ذکر مصدر است، به یام اضافه شد، به یا متکلم یعنی خدا. هر کسی که روی گرداند و رها کند ذکر من را. خب اینجا دو معنا داره باز. ذکری یعنی ذکر، مصدر یعنی یاداوری. هر کسی که ترک کند یاد کردن من را، یا هر کسی که ترک کند یاداوری من او را. هر دو معنا درسته است، هر دو معنا از جهت ادبی درسته. یعنی ذکر میتوند به مفعول اضافه شه یا به فاعل اضافه بشه، اون دیگری حذف بشه. به هر دو معنا میتونیم بگیم هر کسی که ترک کند و رها کند یاداوری من نسبت به خودش رو، هر چه که من تذکرش دادم به اون، همه رو ترک کند، پشت سر بگذارد، تمام تذکرات و یاداوری های من را. مهمترین یاداوری و تذکر خداوند چیست؟ قرآن. انا نحن نزلنا الذکر. مهمترین یاداوری در کنار قرآن چیست؟ خود پیامبر. ذکرن رسولا، پیامبر ذکر است. مهمترین یاداوری الهی چیست؟ اقم الصلاة لذکری، حج ذکر است. اذکر الله عند المشعر الحرام، نماز ذکر است، روزه ذکر است، قرآن ذکر، پیامبر ذکر، تمام مظاهر عبادی و دینی ذکر. هر کسی که این تذکرات من را، اینها را به کناری بیفکند و ترک کند، به جای اون که تبعیت کند. یا معنای دوم، کسی که من خدا را از صفحه ذهن و وجود و زندگی خودش به کناری ببرد. ذکری یعنی کسی که رها کند آن که مرا یاد کند، آن که من در وجود و ذهن و هستی او باشم. یعنی خدا را از صفحه زندگی خودش، یاد خدا، وجود خدا را و تمام مفاهیم الهی را به کناری بزند. پس به هر دو معنا قابل توجه، زیبا و مورد قبول. حالا چه اتفاقی میفته اگر کسی این کار رو بکند؟ اگر کسی چنین کند که به من اعرض عن ذکری، به دنبال اون که فرمود فلا یذل ولا یشقا، اگر کسی تبعیت کند نه ضلالت نه شقاوت، مسیر رو درست میره، مقصد پایانی هم شقاوت نیست، سعادت. اینجا میفهمد فان له معیشتا ضنکا، مشکل داره هم در این سو هم در آن سو. چه اتفاقی میفتد برای اوست؟ معیشت ضنکا. معیشت عیش یعنی زندگی، اما عیش دون حیات. عزیزان ما یه حیات داریم، یه معاش داریم. حیات آنیست که گاه متصف می شود به فلنحینه حیاتن طیبه، اما معیشتن طیبه نداریم. یعنی وقتی معیشت میاد، سطح حیات چی میشه؟ تن اولا فإن له معیشتن نه حیاتن. کسی که اعراض می کند با اون سطح‌های برتر حیات آشنا نمیشه. این توی معاش میمونه، توی دست و پا زدن، بخور کار کن، کار کن بخور، باز بخور کار کن، کار کن بخور. عذرخواهی میکنم، همون که امیرالمومنین تو خطبه شقشقیه مطرح میکنه دیگه، تلفظ نکنم خدمت دوستان، بین کجا و کجا در حال دویدن و حرکت کردن، بین مطبخ و مستراح در حال دویدن و حرکت کردن. فرمایش امیرالمومنین اگر نمیگفتم، توجه دارید؟ یعنی این میشه دیگه، اون حیات نمیشه، میشه معیشت، میشه فقط دویدن و خوردن، دویدن و خوردن. فإن له معیشتا، اونم معیشتا زنکا. کلمه زنک، زیق، تنگنا. اگر دقیق تر خدمتون بگم، ببینید زناک، زناک میشه زکام، زکام. وقتی شما زکام دارید چه حالتی داره؟ دستگاه تنفسی احتقان داره، درگیره، پزشک محترم کاری میکند که این مقداری باز کنه مجاری تنفسی شما رو که بهتر بتونید تنفس کنید تا آسوده باشید. بهش میگن زناک به زکام، چون این حالت زیغ رو میاره، این حالت تنگنا رو میاره برای انسان در تنفس و اولاد احتقان دست میده و امثال اینها. امرأتون زناکه، به زنی که جوری رفتار میکند در زندگی با شوهر که دیگه خلق شوهر رو در زندگی چه میکنه؟ تنگ میکنه، که مجبوره که دیگه دستش بلند داره برداره بگه زن بد در سرای مرد نکو، هم در این عالم است دوزخ او. و قنا ربنا، عرض به خدمتون، بالاخره عذاب النار دیگه تا اونجا بکشد که مجبور است که دیگه قنا ربنا عذاب النار رو بر زبان جاری کند. زیر هار از قرین بد زین هار، و قنا ربنا عذاب النار. فرقی نمی کنه زن یا مردش، البته سوء برداشتی نشه از اون چه عرض کردیم. این زناک یعنی اون که موجب تنگی خلق میشه. توجه فرمودید؟ پس زیق به سالهایی که مهوله، میگن سنتون زنگ، سالهایی که فشار اقتصادی است، تنگنای اقتصادی است، به اونها میگن این کربر در کلام عرب به کار میبرن. فإن له معيشة زنگا، یه معیشت زنگ با فشار، با استرس، با استراب، با دشواری ها برای او پیش می آید. خب همینجا من عرض کنم خدمت دوستان، بذارید این رو بگم که تمومش کنم امشب خدمت دوستان عزیز. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. بله، یه وقتی گفتم این دو مصرعش یه جور نوشته میشه، اما باید دو جور بخونیم. چون از او گشتی، این گشتن یعنی شدن، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، همه چیز از تو گشت. چون از او گشتی، این گشتن یعنی چی؟ یعنی برگشتن. چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. توجه داری؟ من میخوام عرض کنم عزیزان، بحث معیشت، همین معیشت، فإن له معیشة زنگا، این زنگ نفرمود فإن له معیشة فقرا، مفتقرن، خداوند یه معیشت فقر نیستی بیپولی بهش میده، نه، زنگا، یعنی بالاترین ثروتمند دنیا باش اما زنگا، معیشتت زنگ است. فقیر باش، آهی در بساط نداشته باش، اما یجعل له مخرجا، من یتق الله یجعل له، هیچ احساس تنگنا در زندگی نمی کنی، با کمال راحتی نانت میخوری و لذت زندگی رو میبری و هیچ احساس تنگنا نمی کنی. چطور؟ من دو سه کلمه هست میکنم خدمت دوستان عزیزان. اینا کلید واژه اقبال به ذکر و ادبار از ذکر است. اون کسی که به ذکر الهی اقبال میکند، نه اعراض میکند، رو میآورد، اولین چیزی که عزیزان نتیجه ذکر الهی همراه انسانه اینه که هو معکم اینما کنتم، یعنی اون انسانی که مدام به ذکر الهی توجه دارد، به کلام الهی توجه دارد، به حضور الهی در زندگی خودش توجه دارد، معتقد هو معکم اینما کنتم، هیچگاه احساس تنهایی نداره، همیشه یار موافق همراه دارد، اونم نه یاری که مثل یارهای دنیا باشه که گاهی قوت دارن ندارن، گاهی هستن نیستن، کسی رو در وجود خودش حس می کند. نحن اقرب الیه من حبل الورید، یعنی حضور حضرت جانان رو پوشیده پنهان می رویند در میان جان من، هر آن با خودش حس می کند تو تمام لحظه های زندگی، چون تو با مایی ندارم هیچ غم. یه احساس امنیت، یه احساس آرامش، اگر تو فقر احساس آرامش داری، اگر تو قنای احساس آرامش داری، اگر بر اوج نشسته است احساس آرامش دارد، اگر به ظاهر در مقام پستی است احساس آرامش دارد، هیچ تنگنا حس نمی کند. یعنی این حضور حق رو، حضور مرکزیت و کانون وجود و هستی رو در کنار خود لمس کردن و معتقد شدن به هو معکم اینما کنتم، که من با شما هستم، در تمام شرایط با شما هستم، ان الله مع الصابرین، ان الله مع الذین اتقوا، ان الله مع با شماست، یه قوتی میاد تو وجود این انسان که هیچ عاملی نمیتواند تکانش بده. عزیزان وقتی این رو حس میکنه این ذکر رو و اقبال به این ذکر داره نه اعراض از این ذکر دارد. اولین نکته، چنین بنیان قویی در وجودش ایجاد میکنه که احساس ضعف و سستی و ناتوانی در وجودش نمیاد، برخلاف اون که هیچ تکیگاهی ندارد، هیچ به برادر خودش نمیشونه اعتماد کنه، میگه دست منو میبر، به زنش نمیتونه اعتماد کنه، میخواد یه سندی رو به شکل سوری و موقت به اسم همسرش بکنه، 6 تا سند ازش میگیره، پشت 40 تا چک رو میگه پدر جدت امضا کنه تا من این کارو برات انجام بدم. یعنی از هم نزدیکترین کسش مثل چی میترسه؟ هیچ کسی ندارند، برخلاف اون که تمام کسام وجود رو در کنار خودش چنین انسانی حس میکند و لذت اون. اینو شما ببینید، واقعا اینی که عرض میکنم عزیزان من در سطح کلان جامعه بشری ببینید، نه در سطح فرد، جوامعی که این رو دارند یا جوامعی که چنین چیزی رو ندارن هم در کنار فرد ببینید این رو. دوم این که انگامی که انسان این اقبال رو به ذکر الهی دارد، در مسائل مادی یک کلمه رو خدا به شما آموزش داده مسلمون ها که این چه واژه است، این میگید القناعت و کنزم لا ینفد، قناعت کنزی است که پایانی ندارد. یعنی چی؟ یعنی فرمود سوره مبارکه حدید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، دو چیزی که تمام زندگی رو تلخ کرده بر تمام اونهایی که طعم پول چشیدن، طعم دنیا چشیدن و اعراض از خدا کردن، و اون دو چیز اینه: نگرانی در حفظ شرایط موجود و چیزهایی که دارند که از دستشون نره، که شب خوابشون نمیبرند برای قران قرانش، برای سنت سنتش، و از اون طرف تأسف، تأثر، ولع، آز برای چیزهایی که ندارن و لحظه لحظه میخوان چکار کنن؟ به دست بیارند اینها را. فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، مؤمن آرامشی دارد که اصلا اسف ندارد، لا تأسوا علی ما فاتکم، اگر چیزی از دستش میره، چون میداند اگر ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، اگر رازق اوست و باسط اوست، مجدد هم دریچه رحمت شو به روی من خواهد گشود اگر از دست من برود، و اگر هم چیزی برای او می آید ولا تفرحو، به خودشو گم نمی کنه، فرح نمیاد براش، بتر نمیاد، سرخوشی نمیاد براش، میدونه عاریت است، ممکن است بالاخره گفتیم اون وقتی فرار کرد دفن جفیش مرحوم مقدس اردبیلی تا تعقیب شاه عباس بود، مرحوم مقدس اردبیلی این جمله رو نوشتن بانی ملک عاریت عباس بداند، ننوشتن شاه شاهان خاقان خاقان، نوشتن بانی ملک عاریت عباس بداند شخص مذکور ظالم بوده است، الان مظلوم به نظر میرسد، چنین و چنان کن، مثلا فرض بفر نامه رو دادن دستش برد و چشمش بذار شاه عباس صفوی مقدس اردبیلی صاحب حقیقت و شیعه، بانی ملک عاریت، همه ما بانی ملک عاریتیم دیگه، غیر از این نیست. و وقتی این نگاه میاد ما کجا تصور بفهمه تا اون کسی که اگر یک سوزن از موجودی او کشیده بشه باید این 40 روز حتما تو سیسیو بخوابد، عرض به خدمت، اگر یک چیزی بهش میاد دیگه تمام وجودش رو گم میکنه، اصلا اون انسان قبلی نیست و اون ولع و آزمندی و حرص میگذاردش، یعنی با اون قناعت به مفهوم واقعیش، نه به مفهوم تمام این مفاهیم علمی داره، یه مفاهیم عرفی داره، من بحث مفهوم علمی شو دارم، مثل همون چیزی تو گام های موفقیت نوشتیم، بحث اون خدمت دوستان، بحث قناعت چنین میکند عزیزان. از اون طرف بحث توکل، یعنی ببینید اون حس وسوق به معیت الهی، اساره و چکیده مفهوم روش درست زندگی، قناعت. سوم بحث توکل و اعتماد به خداوند در کار چرت و روش های کاری. یعنی وقتی به اینجا میرسند، همین الان یکی از عزیزان در کارشناسی ارشد یه پایان نامی رو داره با ما میگذراند و موضوع این نقش توکل در تصمیم گیری مدیران مسلمانه، البته با یه مدل دلفی و یه کارهایی داره کار میکنه، یه سبک جدیدی داره کار میکنه این دانشجوی بزرگوار. یعنی وقتی به اینجا میرسد که مفهوم توکل میاد تو زندگی من مسلمان و درک میکنم مفهوم کلا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی در حقیقت اگر تیغ عالم بجنبد ز جای نبرد رگی تا نخواهد خدای. یعنی من وقتی میتونم تأثیر گذار در تمام اجزا سلول سلول وجود حضرت باری تعالی است، من موظفم به تلاشم، من سعی خودم عمل میکنم، کار خودم عمل میکنم دیگه. خدا یا این تو هستی که این کار من به بار بنشیند یا ننشیند، من وظیفه ما انجام میدم، نتیجه با کیست؟ با توست پروردگار. دیگه گر نشد از سعی من کاری تمام، من در آن معذور باشم و سلام. میدونید چه آرامشی به انسان میده؟ میدونید چه تنگناهایی رو باز میکنه برای انسان این تفکر این چنینی؟ اما اگر نباشه چی؟ کوچکترین تصمیم تو زندگی میخواد بگیری، هزار تا شانتاج و پرس رو سرت هست، نمیتونی اصلا. اگرم پاتو کش بگذاری، اگرم نتیجه نگرفتی، شکست خورده ای که از جا دیگه بلند نمیتونی بشی، صد تا بیماری، دپرشن و فلان و فلان داری. اما این توکل رها میکند ما رو. میشه و عزم تفتوکل علی الله، خدا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی می فهمد پیامبر تصمیم تو گرفتی، اب توکل دیگه، راهکار توکل است، چون ان الله یحب المتوکلین. آخرین جمله رو عرض کنم و اون نکته کلیدی پایانی که دیگه تمام زنک ها رو از بین میبره و اگر نباشه تمام وجود انسان زنک، عزیزان، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا. یعنی انسانی که به ذکر الهی متوجه شده است، برای تمام ابتلاعات زندگی تفسیر و توجیه داره. اگر درد است، اگر بلا است، اگر بیماری است، اگر مرگ، دیگه چه چیزی بالاتر از مرگ؟ بله، دیگه الان چیزی دهشتناکتر از مرگ برای انسانها روی زمین برای پریشان کردن روانشون وجود داره؟ دیگه مرگ برای انسان‌ها دیگه بالاترین توهین و مرگ عزیزانشون دیگه کمرشکن و چه مسائلی و چه ابتلاعاتی. اما وقتی میاد این ذکر میاد، فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. همان میشد که شنیدید بالاخره یه منزل تا کربلا سر مبارک سید شهدا روی زین اسب یه لحظه خوابشون بود، سر بلند کردن، هی گفتن انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. کسی جرأت نکرد بیاد جلوی این آقازاده بزرگ، من گفت پدر چرا کلمه استرجاع میگی؟ چرا لا اله الا الله میگی؟ انا لله و انا الیه راجعون میفرمایید. فهمیدن بابا الان در این عالم رویا دیدم یه منادی بین آسمان و زمین میگه القوم یسرون و المنایا تسری الیهم، این قافله دارن میرن و یه قافله مرگ پشت سر اینها در حال حرکت. سریعا شیر مرد بیشه شجاعت و ایمان علی اکبر فرمود بابا وقت اون قافله مرگ به ما میرسد اولسنا علی الحق، آیا مرگ ما با حق هست؟ فهمیدن بله پسرم. فهمود اذن لا نبالی ان نموت محقین، من عاشق همون لحظم، مرگ اگر مرده است گو پیش من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. این میشه نتیجه آن که اگر اقبال شد زنک نیست، ولا فکر مرگ خیلی ها رو تو دنیا چیار کرده؟ میرانده. فکر مرگ، یاد مرگ نمی کنند اصلا، میترسن اصلا از هر چی که مظاهر مرگ، اصلا سعی میکنن تو عمرشون از مقابل کفن فروشی رد نشن مثلا، فرض بفرمایید، از مقابل غسالخانه رد نشن اصلا تو عمرشون، فرض بفرمایید. این زنگ تنگناست. وقتی تسلیم میاد و رضا میاد عزیزان، دیگه بالاخره جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر، این بدی که تو کنی در خشم و جنگ خوشتربتر از سماع بانگ و چنگ. کار به اونجا میکشد که بالاخره عاشقم بر قهر و بر لطفت بجد، بلعجب من عاشق این هر دو زد، فرقی نمیکنه براش نیش باشه یا نوش باشه. اینا دیگه زنگ ندارن، مزیقه ندارن، توجه فرمودید؟ پس این معنای آیه شریف فمن اعرض عن ذکری فان له معیشه، داشته باشه زنگ داره، نداشته باشه، فقیر باشه، بازم زنگ داره. رئیس باشه، بازم خواب راحت نداره. مرعوس باشه، بازم خواب راحت نداره. نمیده هرچ، چون نیست اون مایه های اصلی، اون تفسیر درست از حیات و زندگی نیست. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، این طرف قضیه، و نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى، و فردای قیامت هم که محشور می شود اعما محشور خواهد شد. حالا این اعما طبیعی است دیگه، در قیامت این چشم کارایی زیادی نداره، مراد چشم دیگری است که باید توضیح بدم این بخش اخرویشو خدمت دوستان. بعد گله هم داره تازه، قال رب لمن شرتنی اعما لقد کنت بصیرا، خدای ما تو دنیا بصیر بودیم چرا الان اعماییم؟ تا جواب الهی و ادامه آیات رو خدمت دوستان عزیز انشاءالله فردا شب پیگیری کنیم. پروردگارا دلهامون به نورانیت وحی و سخنان دلنشین پیامبر و اهل بیت او منور و مزین بفرمان.